انتخاب پیش میاد، خود به خود برای مسئولیت های معین عده معینی انتخاب میشن. اگر تو این مملکت 100 تا مسئولیت درجه اول و دوم وجود داشته باشه، بالاخره چند نفر انتخاب میشن؟ 100 نفر. بیشتر که انتخاب نمیشن. وقت بقیه میگن بله آقا، انحصار طلبی شد. ببینید یه مطلبی رو همین جا شما مطرح کردید و من ناچار شدم در اثنا سوال کنم، فقط برای نوشتن، برای اینکه اون چیزی که می نویسم مطلب شما باشه. از یه طرف گفتید به این که قراردادهایی در این مدت بسته شده، سخن اولتون این بود. از شما پرسیدم نمونه بدید. در توضیحی که دادید گفتید به این که وقتی قراردادها رو مخفی می کنید ما دیگه از کجا بفهمیم که نمونه بدیم. خب برادر من، اگر شما چیزی رو نفهمیدید پس از کجا میگید قراردادهایی بسته شده؟ خوب بعد گفتید که آقای دکتر یزدی گفتن هزارها قرارداد بستیم. از این کلمه بستیم فهمیده میشد یعنی اینا بستن. بعد توضیح دادید گفتید نه، این قراردادها در رژیم گذشته بوده و ایشون گفتن هزارها قرارداد داریم. من گفتم آقا نمونه هایی رو باز بگید که تأیید شده باشه. گفتید به این که مخفی بوده اینها. جلوتر گفتید که اینا ولی اسناد منتشر شده. اونایی که منتشر شده بگید، باز گفتید مخفی بوده. این چه طرز بحث کردنیه؟ بالاخره مخفی بوده یا منتشر شده؟ اگه منتشر شده لطفاً یک نمونه. اگر میفرمایید نه منتشر نشده پس نفرمایید اسنادش منتشر شده. میفرمایید شما که نمیتونید به مردم بگید ما چی هستیم. ما کسانی هستیم که شرکت داریم، سرمایه دار هستیم. راستی شما توضیحاتی را که بنده تا حالا چندین بار در این باره دادم نخونده اید و نشنیده اید؟ این سوالی است که این شایعه و دروغی است که برای برهم زدن روابط اعتماد متقابل ساخته شده و بنده هم این دروغ رو برملا کردم که من نه سرمایه دارم و نه طرفدار سرمایه داری بودم و هستم. شرکت داریم، آه کدام شرکت؟ سرمایه داریم، کدام سرمایه؟ بعد چندی بار اینو گفتم که وقتی من گفتم کدام شرکت و کدام سرمایه، تمام دست ها به کار افتاد تا سند درست کنه برای اینکه بنده هم شرکت دارم هم سرمایه دار هستم. اما سند شرکت داشتن من شرکت اهداف که اسم من جزو کسانی که در اون شرکت هستن نوشته شده و در آگهی روزنامه رسمی چاپ شده. یکی از بچه های مدرسه میگفت دبیرستان که اولین بار که تو اینو گفتی ما فردا یا پس فردا یا کی دیدیم که یک نمونه از اون روزنامه رسمی رو به دیوار زدن که بله این هم دلیل دروغ فلانی. خوشمزه این است که این سند در محله ای ارائه شده بود که موضوع شرکت اهداف تو اون محل تقریبا غالبا میدونن چیه، یعنی معلومه چیه شرکت اهداف چیه. آیا روا نبود برید ببینید شرکت اهداف چیه؟ شرکت اهداف عبارت از این که در دوره خفقان دوستان ما اقدام کردن برای ایجاد یک مدرسه دخترانه اسلامی به نام رفاه که اسمش هم خیلی شنیدید در خیابان ایران. در اونجا یک محلی رو اول چند نفر خریداری کردن و مقداری از بهای او رو با اعاناتی که از مردم گرفتن دادن. گفتم خوب اینجا که مال ما نیست، ما با اعان یه مقدار خودمون دادیم یه مقدارم از دیگران گرفتیم. اون موقع بندم نبودم مثلا جزء اون چند نفرها، چند نفر این کارو کرده بودن. گفتن یه مقدار ما خودمون دادیم یه مقدارم از دیگران گرفتیم. از جمله خود من تشویق کرده بودم که قروض او و دیون او رو پرداخت کنن مردم با رقم های مختلف. نشستن گفتن چه کار بکنیم که این از نظر سند دیگر سندش به نام ما نباشه که اگر ما مردیم تو وارث نیاییم، مال پدر منه، وقفش کنیم که دست اون اوقاف شاهی می افتاد. پس چه کارش کنیم؟ با چند نفر مشورت کردن گفتن صحیح این است که این را به عنوان یک شرکت سهامی با سهام عام و با سهام دینام به ثبت برسونید، سهامش رو پیش افراد مختلف قابل اعتماد به امانت بگذارید و پراکنده کنید. که اگرم ساواک و دستگاه پلیس شاه اومد سراغ بگن آقا این شامش بینامه، در دست صدها نفر بیرد بگید ازشون. یک، فکر ضد دستگاه ساواکی شاه منجر شده است به تأسیس این شرکت و تحت عنوان شرکت ساختمانی اهداف که تمام سرمایهش همون مدرسه است و اون چیزی که تو اون مدرسه است و روشنه و دفاترش هم هست و تو اداره ثبت هم از بیلانهاش به ثبت رسیده. گفتن خوب برای اینکه افرادی میخواد که حاضر باشن با سواک هم درگیری پیدا بکنن سر این مسئله و اونا اسمشون باید باشه، چون چند تا بلخه اسمشون باید باشه، بینام بینام که نمیشه. چی آمادگی دارن؟ بنده الان آماده کردم که آب سرخ اسمانم بگذاریم. به این ترتیب اسم ما چند نفر در شرکت ساختمانی اهداف اومده، شرکتی که یک دلیل دندون شکن بر شرکت داشتن بنده و سرمایه‌داری بنده. و اما دلیل دیگر، سند دیگر، بانک اسلامی 40 میلیون تومان فلانی یعنی بنده در بانک اسلامی سهم داره. اسمش ببینید توی مؤسسین اومده، تو مؤسسین نه تو صاحبان سهام، بسمن تو مؤسسین اومده نه تو صاحبان سهام، ولی کافی اسمش یه جا باشه ما به خورد مردم میدیم. اینا عوام فریبی نیست؟ ما که مردم هوشیار میدونیم، ما که معتقدیم این تلاش ها و نیرنگ ها تا وقتی می گرفت که ما فرصت حضور بیشتر در میان مردم ها نداشتیم، ما که حالا میایم برای مردم توضیح بدیم و مردم می پذیرن چون سند ها رو می کنیم، می گیم کی شما را فریب داده. بانک اسلامی در آغاز تأسیس 40 میلیون تومان سرمایه داشته از سهامداران زیادی که بنده و آقای موسوی اردبیلی یک سهمش هم نداشتیم. موقع تأسیس این بانک که به منظور حلقه رابط میان صندوق‌های قرض‌الحسنه به وجود اومد، آمدن گفتن چون اندیشه بانک بدون ربا و مبارزه با رباخاری و بهره رو در نوشته بانکداری و قوانین مالی اسلام که حدود 20 سال قبل تو نوشته ای در ایران مطرح کردی و عرضه شد و این دنبال اوست، ما از تو میخواهیم که به عنوان مؤسس فکری بپذیرین اسمت اینجا باشد. آقای موسوی هم در کار بودن، گفتون بگذارید. ما که نمیترسیم از این حرفها و با شجاعت میتونیم این مسائل قبول کنیم، گفتیم بگذارید. البته اگر آدمهایی بودیم ترسو گفتیم نه، ما سهام اینجا میگذاریم اسممونم نگذارید مبادا مردم خبر بشن، نه اینکه سهام نداریم اسممونم بگذارید مردمم خبر بشن. کی با مردم صریح تره، ما یا اونهایی که دروغ پراکنی میکنن؟ برادر من نمیگم شما دروغ پراکنی میکنید، من از اول گفتم که مباحثه معاشه که همدیگه رو روشن کنیم. من الان برداشتم اینه که این برادران هم از ماهیت مطلب اطلاع ندارن، دیدن یک حرفایی گفته شده، یه چیزایی ارائه شده، اینجا تکرار میکنن، ولی الان برای شما دارم روشن میکنم، اسنادش هم میگم هست. لطف فرمود مراجعه کنید، اسناد رو بررسی کنید و بعد با صراحت و صداقت انقلابی مردم بگید ما اون که درباره فلانی میگفتم تکذیب میکنیم. این رفع ظلم نیست، این یک ظلمی نیست که به ماها شده و شماها و همه مردم دیگر باید با این ظلم مثل ظلم های ریو مبارزه کنید. باش بفرمایید اداره ثبت شرکت ها موجوده، پرونده ها موجوده، تحقیق کنید، وقتی دیدید مطلب اینطوره که ما میگیم اون وقت بیایید با این دروغ مبارزه کنید. نه برادر، ما همونطور که هستیم خودمون به مردم نشون میدیم، عین اونی که هستیم و با مردم هیچ چیز پنهانی هم نداریم. اینم که میگید مسائل شورای انقلاب رو که نیامدید به مردم بگید، مسائل شورای انقلاب تصمیمات شوراست که همیشه اعلام شده. کدام تصمیم شوراست که اعلام نشده تا حالا؟ تصمیمات شورای انقلاب اعلام شده معمولاً، ما اونجا تصمیمی نگرفته ایم که اعلام نکنیم. و اگر در موارد بسیار محدودی مسائل خاص نظامی و امثال اینها در میان بوده، در اون صورت هم در اون موقع خاص که یک جبه ویژه در کار بوده است مطلب گفته نشده، 7 روز 10 روز 20 روز بعد به مردم گفته شده. بنابراین بنده فکر میکنم میتونیم اگر بخوایم همدیگر رو خوب بفهمیم و اگه مصمم باشیم مباحثمون کاوش مشترک باشه، با همدیگه برادر به این دروغ ها پایان بدیم. یک شوخی بکنم یا نه؟ یک شوخی میکنم برای مطمئن. ایشون میفرمودن از من میپرسن که فکر میکنی لازمه؟ من گفتم خاص به این برادرات، چرا از من سوال میکنید؟ بعد شوخیش اینه که اگه من جواب گفتم بازم میگید در یک جفت نامساوی قرار گرفتیم، برای اینکه تو به ما نظر مشورتی شما برای میگم دیگه گفته میشه. بگو جان
آقا
سوت داشتیم که
اگر که ما یک توجهی به بافت کلی فرهنگی در جامعه بکنیم و با اعتقاد به این که روابط اجتماعی و مسائل فرهنگی از روابط اقتصادی تا حدودی ریشه میگیرن و با شناختی که از بافت فرهنگی جامعه داریم و با تسلط چندین ساله امپریالیسم به عنوان عامل استثمار در جامعه می‌بینیم که روابط اجتماعی و روابط فرهنگی حاکم بر توده ها تأثیر پذیرفته از روابط استثماری و با توجه به صحبت‌هایی که قبلا کردم، با توجه به پیچیده شدن شرایط و سرعت روزافزون انقلاب می‌بینیم که ارزش‌گذاری‌های نادرستی در زمینه ذهنی که همون کادر رهبری انقلاب باشه به وجود میاد. نمونه‌اش و سندش انشابات و عدم اتحاد کلیه نیروهای مردمی در صحنه مبارزه است. می‌بینیم که اگر بخوایم یک نموداری برای عملکردهای انحصارطلبانه بکشیم، در ابتدا این روابط برای توده‌های ناگاه در شرایط پیچیده بعد از انقلاب مشخص نیست و اونها خطوط انحصار طلبانه رو نمیبینن و این دقیقا به این دلیله که اونهایی که با اون ارزشگذاری نادرست در کادر رهبری قرار گرفتن به یک عامل خیلی توجه میکنن و اون بسیج توده ها در جهت یک سری از اهدافی که فطرتاً با جوهر انقلاب مخالفت میکنه و کلیه راهپیمایی هایی که در اون ابتدا میشه هدف و جهت کوبنده و در هم ریزنده روابط استثماری رو نداره. می‌بینیم که کم کم با توجه به قانون جاذبه و دافعه که هر قدر که نیروهای انحصارطلب پیش میان و نیروهای انقلابی و مردمی ضربه به نیروهای انحصارطلب میزنن، نیروهای آزاد شده از پشت جبهه انحصارطلبان به پشت جبهه نیروهای انقلابی میپیوندن. بنابراین وسیله بسیج توده‌ای نقش خودش رو کم کم داره از دست میده. موازه انحصارطلبانه رو چطور باید حفظ کرد؟ سوالی برای اونهایی هستش که دارن عمل میکنن و هنوز نمیخوان اون روابط استثماری رو تا به همین حد یک سالش در هم بریزن، میان و به گرفتن اهرم‌های قدرت میپردازن. کلیه انتخاباتی که میشه و مرکزهایی که انجام میگیره برای همه ما سند و دلیل هست. عملی که در مقابل کلیه نیروها به فرض اینکه 2% از جامعه رو داشته باشن، میبینیم که با چه توان و با چه شدت و با چه زور اینها رو تحت فشار قرار میدن. بنابراین گرفتن اهرم‌های قدرت برای ادامه انحصار طلبی ها برای حاکم بودن ضروریه. اگر رسالت انسان رو کمی بررسی بکنیم، میبینیم که انسان در مسیر تکامل میاد تا ناآگاهی‌ها رو به کنار بزنه، غرایز رو در هم بریزه و حاکم بشه، با آگاهی عمل بکنه. بنابراین اون چی که هست حرکت از سوی ناآگاهی به آگاهی و تعالیه، خداگونه شدن. این با فطرت تک تک خلقهای ستم دیده ما همخونی نداره که با اون فرهنگ منحط و استثماری نگرش داریم. میبینیم که اگر بخوایم ملاکهایی برای کادر رهبری کننده انقلاب در نظر بگیریم، چیزی رو که قرآن بهش تأکید میکنه تقوا، آزادگیه. آزادگی یعنی چه؟ قسم یعنی چه؟ اگر به تمام اون اشیایی که اطراف ما هستن نگاه بکنیم، میبینیم که دقیقاً و دقیقاً حیات کارگر، حیات زحمتکش، زندگی زحمتکش درون کلیه اشیای اطراف ما وجود داره. نیروی میتونه آزاد باشه، نیروی میتونه به قول قرآن رهبری جامعه رو به عهده بگیره که اتکای خطای و نفسیاتش و غرایزش و آگاهیهاش برای آزاد کردن این طبقه باشه، طبقه‌ای که در نوک استثمار شوندگان قرار داره. و هر چیزی که هست اطراف خودتون نگاه بکنید، حیات و زندگانی کارگره با توجه به اینکه اون مقدار دریافتی رو که کرده در حد اون حیات و زندگانیش نبوده. بنابراین اون چه که هست روابط استثماریه. با یک توان انقلابی وقتی که حضرت علی رو کار میان، تاکیدشون به زیر و رو کردن جامعه. اگر که این محور فراموش بشه، اگر که به یک حرکت‌های رفرمیستی بیفتیم، تلفن زدن تلفن میکنم از پاناما آمدم، پاناما رفتن، این گروگان اونطور شد، این گروگان اینطور شد، نمیتونید به زندگی انحصار طلبانه و ضد تکاملی خودتون ادامه بدید. ممکنه که یک مدتی از زمان زندگی شما توسط همخالگی ها نجات پیدا بکنید با تایید ها، ولی کن این خط تکامله، این سمت خدا نیستید در مقابلش. اونهایی که صد راه خدا شدن و خلق رو از آگاهی خدایی محروم کردن، خداوند اونها رو به عذابی علیم، عذابی که بالاتر از عذابی است که به فاسدین اعمال میشه، برخوردار میکنه. سوره نحل آیه 87. دقت بکنید، اینجا ما از اون ابتدا محور خودمون رو روشن کردیم و نیامدیم برای شوخی
و نیامدیم برای خنده. اون چیزی که برای ما مسئله بود صحبت با شماها بود. بقیه صحبت ها رو اگر برادرم صحبتی داشته باشن میگم. ولی یکی از دلایل آزادگی اتکا به طبقه بالنده زحمتکشان که اون چیزی که در این رهبری نبوده همین بوده. هنوز کارگران ما زیر چرخ ها دارن له میشن و این کالاها رو این اشیاها رو تولید میکنن و ما هنوز میشستیم با هم شوخی میکنیم.
مطلبی که گفتن شما در گروه خودشون و حضر خودشون چه کسانی در وقت هستن؟ کسانی که بیشتر مبارزه کردن یا کسانی که کارتر دار رسیدن؟ ما هفته این رو تعریف میکنیم کسانی که بیشتر مبارزه کردن. ولی
مبارزه یک جامعه صاف و اسفالتی که نیست توش بودونی. هر لحظه آزمایش، هر لحظه امتحان. برای این توجه داشته باشیم که بودن کسانی که 13 سال زندان کشیدن و الان کاندیدای حزب جمهوری هستن، حزب جمهوری اسلامی. و خب مراسم سپاسگویان در بهمن ماه 55 همه از تلویزیون دیدیم و افنامه هاش هم داشتیم که این روزا منتشر شده. برای ما قبول داریم منطقه کسی که آزمایش رو خوب پس بده. مثلا دیگه که گفتم تفکر استثماری آخرین مسئله هم هست. صحبت شما در روز کارگر بود در 7-8 ماه پیش که مراسمی بود و شما اونجا صحبت کردید، اطمینان دادید به کارخونه دارا که نبادا وحشت بکنید از اینکه در کارخانه شورا تشکیل میشه و مهار کار از دست شماها در میره. مطمئن باشید بذارید شوراشون هم تشکیل بدن. همین. تشکر.
خوب از این دو جمله آخر شروع کنم. یکی این که در روز کارگر گفته شده که کارگر سرمایه دارها مبادا نگران باشید که در کارخانه ها شورا به وجود میاد، کار از دستون میره. نه، بگذارید شوراها تشکیل بشه. یعنی شوراها تشکیل بشه باز کار دست خودتون میمونه. لطف بفرمایید هر وقت میخواید مطلبی رو از کسی نقل کنید سندش رو همراه بیارید.
نوارش هست؟
بله، نوار هست که خلاف این هست. نواری که هست هست، درست هست، ولی خلاف این. اون چه گفته شده هست این هست که در مورد شوراها معمولا دو نظر وجود داره. یک نظر این که شوراها در کارخانه ها در مسائل مربوط به اداره کارخانه هیچ دخالت نکنند و یک نظر این که شوراها در مسائل مربوط به اداره کارخانه دخالتی در حد توان و آمادگیشون داشته باشند. این مسئله رو و در اون روز و از اون روز تا امروز و و یک بار در جلسه علنی مجلس خبرگان با صراحت این نظر رو اعلام کردم که نظر اجتماعی و اقتصادی خود من این است که شوراها وقتی شوراهای جدی میشن که در حد آمادگی و توانشون بتونن در اداره کارگاه نقش داشته باشن و در جلساتی از شورای انقلاب که بحث شوراها مطرح بوده و صورت جلساتش نوشته شده مکرر این مطلب رو من گفتم و مکرر نظر در بحث و گفتگویی که اونجا بوده بنده و بعضی از دوستان در صفی قرار داشتیم که معتقد به دخالت دادن کارکنان یک واحد در اداره اون واحد بوده. اما اتکای بر مردم زحمتکش و اینکه نیروی رهبری باید متکی باشه بر زحمتکشان یک جامعه و کارکنان و کارگران یک جامعه، البته تنگ اندیشی نکنیم، تقلید نکنیم شعارها رو، با همون وسعت میدان اسلامیش بگیم کارکنان، همه کسانی که کار میکنن، یک مهندس فعال به شرط اینکه حقوق کلان و درآمد کلان نخواد و حاضر باشه با درآمد معقولی و حقوق معقولی کار بپذیره و خدمت بکنه، او هم از دید ما عضو جامعه است و کار کند و باید در اداره کارگاه یا جامعه سهیم باشه. بله، نیروی رهبری باید متکی به همه کسانی باشه که در جامعه فعال هست. میخواد اسم او رو در عرف امروز بگن کارگر، میخواد بگن کارمند، کارمند دفترنویس، یا بگن معلم، آموزگار. یک آموزگار در عرف امروز بهش کارگر گفته نمیشه، ولی اون نقش داره در ساختن این جامعه و به همون اندازه باید حضور داشته باشه در مدیریت جامعه. بنابراین واژه‌ها رو متناسب کنیم با گسترش فرهنگ اسلامی و بگیم نیروی رهبری باید متکی باشد به همه کسانی که نقش فعال دارند و کار سازنده و مؤثری در جامعه و حدودن. بله آقا، این مورد قبوله. اتفاقا یکی از ویژگی های این بحث ها همینه که معلوم باشه بر سر چه اصولی تفاهم وجود داره. بله آقا، بر این مبنا تفاهم کامل وجود داره. من صریحا میگویم راجع به استثمار که ایشون گفتن
بس این مسئله هست بحث خارجه و زندن و همین
شد. آقایون فرمودید دارم جواب میدم. ایشون گفتن باید بر کارگر توجه داشته باشه.
به من گفتن که وقت تموم، میخوام سوال ها رو بخونیم. ما هم تو سه کلمه سه تا محور رو گفت.
خواهش میکنم.
حالا شما استثمار رو
آقا رو توضیحی دادن ایشون، نه از نظر بحث، از نظر که مطلبی که مطرح میشه. اصولا در این جلسه بیشتر من توضیح دهنده مطالبی بودم که آقایون مطرح کردید و الا من اون اول فقط جز درباره مباحث و مجادله دیگه چیزی رو خود من مطرح نکردم. آقایون مسئله انحصار طلبی را آقایون مطرح کردید، اگر از این بحث خارج شدید موضوعات دیگر رو مطرح کردید، آقایون مطرح کردید و طبیعیه که وقتی مسئله رو مطرح می‌فرمایید جا داره که من به صورت فشرده دربارش توضیح بدم.
مسئله که وقت تموم شده
اجازه بدید. اما بیشتر نده باید روابط اقتصادی جامعه از نو به وجود بیاد و روابط قبلی که بله آقا این روابط رو ما هم اعلام کردیم شرک آلوده، ما هم اعلام کردیم ستمگران است، ما هم هیچگاه اونها را پذیرا نبوده ایم و نیستیم، باید این روابط از بین بره، جاش رو بده به روابط جدید و کاملا جدیدی که در او هر کس میخواد کار بکنه لوازم کار کردنش را در اختیار داشته باشه، یا به صورت فردی یا به صورت گروهی، چیزی که با پیشنهاد خود من اتفاقا به عنوان بند دو از اصل 43 قانون اساسی آمد، که بر این اساس افراد
نه استثمار اشخاص میشن، نه استثمار یک طبقه میشن، نه استثمار دولت میشن، چون اون چه مهمه نفی استثمار و حفظ آزادگی. اگر دولت هم یک روز به عنوان یک طبقه جدید در اومد و استثمارگر شد، به جایی نرسید. این ما این هم توضیح درباره مطلبی که این برادر گفتن توضیح میدم. درباره مسائل مختلفی دوستان باز در اینجا صحبت کردن که باز همینطور که عرض کردم هر کدام موضوع مفصلی برای یک بحث، و فکر میکنم ترجیح با این باشه که در یک بحث، در یک دیدار ما معمولا یک الی دو موضوع را بیشتر مطرح نکنیم. و اما در مورد صفات و صفاتگویی و این اسنادی که آیون میگویند، اگر باید در این جلسه و امثال این جلسه این مسائل طرح بشه، چه بهتر که قبلا اعلام بشه. هم شما اگر اسنادی دارید از افرادی بیارید عیناً مطرح بشه، هم خود اونها بیان درباره اسناد و اصالت اونها و حد اونها و هر چیز اونها نظر بدن، به جای اینکه دیگران درباره شون نظر بدن، چون زنده هستن افراد. هم دیگران اگر درباره چهره های دیگه اسنادی دارن که اونها هم منتشر شده، اونها را هم بیارن و مطرح بکنن. ببینید، به این ما میگیم فرصت طلبی. یعنی ما یک بحثی رو گذاشتیم در زمینه مسائل اجتماعی، اصل بحث گفته شده بود بحث پیرامون مسائل اجتماعی که مورد نیاز مردم، انتخاب موضوع این بحث به عهده آیون که حاضر میشن گذاشت شده بود. آیون هم مسئله انحصار طلبی رو مطرح کردید، بنده هم پذیرفتم و در پایان بحث مطلب رو به چیزی که نه سندش هست اینجا در دست، نه سند متقابلش اینجا هست
تلویزیون،
نه اشخاص اینجا هستن چشوندن، من این رو اسمش را میذارم یک نوع فرصت طلبی نابجا.
این آقایون باید جوابگوی اعتراضات هستند.
ببینید دوستان، باز هم جلسه جلسه رو باز کشوندیم به اون چیزی که حقش خواستیم فرهیم کنیم. این بار به جا که با تکبیر جلسه جلسه رو به روح الله اکبر باز کردیم. یک برادری سوال، یعنی یک نویسنده ای سوال کننده ای
در مقابل شما بالا برداران شدن فرمانده یک سوال کرده ولی من
با همون مثلا مسئله که عنوان کردم ما تحملش میکنیم. شما هم ما دو نفر هستیم، ما رو تحمل بکنیم. همونطور که گفتم خب ما با هم اختلاف داریم که صحبت میکنیم. در مورد امر مبارزه بایستی روشن بکنم که ما
اگر که نه صدا نمیرسه این توضیح بدم.
اگر برادرمون در این توضیح ما مرحله جدیدی را ما فرمودن، این با اون سنت که اگر کسی با آقا دیگری کارون بده نخواهد بود، چون اون دید آقا سنت بده چون مرحله جدیدی رو آقا سنتی اون وقت باید سنت کارون بده.
بله همین بله بله من از اون ابتدای بحث در کردم که روی همون محور انحصار طلبی صحبت هام رو ادامه بدم. در مورد مبارزه و اون مسئله استثمار که مسئله انحصار طلبی رو از اونجا بیرون کشیدیم، ما در نوع مبارزه که آقای بهشتی می‌فرمایند ما با ایشون اختلاف داریم، اختلافات اساسی داریم، ولی همونطور که ایشون فرمودن نیاز به بحث جدیدی در این رابطه هستش. در مورد انحصار طلبی فکر میکنم که بعد از من نوبت پاسخ به نامه ها هست. انحصار طلبی بایستی دید که چطور باید برخورد کرد و چه پروسه ای رو طی میکنه، چه جریانی رو طی میکنه. انحصار طلبی در ادامه خودش به افزون طلبی، به تک محوری، به حاکم شدن و محکوم کردن، به ضد خلق شدن و ضد تکاملی شدن، ضد خدا شدن مبدل میشه و از اینجا که دوباره لیلة القدر خلقها آغاز میشه. اگر حمایت از طبقه زحمتکش شعار تقلیدیه، باید بگیم این شعار آفرینشه، این جوهر تکامله. با امید روزی که اون چیزهایی که نهفته آشکار بشه یا مرتبلی از سرایش
خب
بسانم
که سالات تاوتون یا مرتبلی تاوتون یا
من از این سوال تحقیق مدرنم حالا که دارم یه تا ساعت 6 ساعت دارم در صورت که ضرورت ایجاد کنه ولی من قبلا میخواستم 5.5 بذارم برای کاری که هست، دیدم این قضیه عهد مسئولانی شد نقدم چند تا سوالات رو بشه جواب. اینجا یک سوال بوده است که قرارداد 80 میلیون تومانی خرید دستگاه‌های مخابراتی برای اتفاق خواستاران از آمریکا که قرار از طریق 2 ماه دیگر تحویل داده شود. من همینطور درک کردم هر مطلبی رو لطفاً بیان میکنید این رو با سند ارائه بدید، بگید از کجا این خبر این مطلب گفته شده. در طول این ماه‌های اخیر اون که در کار شورای انقلاب است، این اولا نمیتونه قرارداد باشه، این اگر باشه یک خرید نه یک قرارداد. قرارداد همونطور که در قانون اساسی هم دیدید ممنوع شده با بیگانگان و در یک مواردی هم که ضرورت های اقتصادی ایجاب کرده خیلی برای شرایط گذاشتن. بر اساس این بوده است که اصلا با بیگانه ما پیوند وابستگی آور نداشته باشیم، اما معامله خرید و فروش با کشورهای دیگر، هر کشوری با کشورهای دیگر خرید و فروش داره، خرید و فروش ضعیف با قوی، نه خرید و فروش با قوت و قدرت متقابل مساوی و با انتخاب آنچه اصلح به حال ملت. ولی میتونید بفرمایید به این که اون دستگاه‌های مخابراتی که قرار بود به شکل دیگه از شوروی گرفته بشه اونها رو چه کارش کنید؟ اول تکلیف اونها رو خوبه روشن کنیم. برای ما هر نوع اتکای با آمریکا و حتی انگلیس و فرانسه و شوروی و هر جای دیگر اتکایی مردود. ما میکوشیم تا در جامعه من به خودکفایی اقتصادی و فرهنگی و فنی و صنعتی برسیم.
و در این فاصله تنها چیزهایی را که برای پیمودن این راه نیاز داریم آزادانه با آگاهی ملت بدون اینکه هیچ چیزی مخفی باشه میتوانیم خریداری کنیم. اینه که اولا قرارداد یعنی چیزی که بستگی بیاره بیان ایران و خارج نمیشناسم چیزی رو، همچی چیزی رو نمیدونم، اطلاعی از چنین چیزی ندارم، در حد اطلاعی من چنین چیزی نیست. و ثانیاً اگر دستگاه های مخابراتی برای سپاه پاسداران که مسئولان حفظ امنیت این جامعه تا این لحظه بودن و در این راه جانفشانی ها کردن و فداکاری ها کردن و امیدوارم دست مزدی که ملت به اونها میده این نباشه که اونها رو فالانج بنامند، اگر اینها نیازمندی هایی برای کار روزانه شون نیاز دارن که خودمون الان نداریم میخریم و در این خریدها هم میکوشیم مخصوصا از آمریکا نخریم. با قبول این که دو مرحله‌ای کردن انتخابات متمم گذاردن به قانون اساسی، چگونه به خود اجازه چنین کاری رو دادید؟ خب این نظر ما نیست، ما اینو قبول نکردیم. ما قانون انتخابات رو یک قانون عادی میدونیم. دقت بفرمایید، مجلس شورا باید متشکل باشه از کسانی که رأیشون نمایشگر رأی ملت، گزینششون نمایشگر گزینش ملت باشه و به طور تقریب گفته شده است که برای هر 150,000 نفر یک نفر با انتخاب مستقیم اونها بیاد تو این مجلس و در تصمیم گیری ها به نمایندگی از ملت تصمیم بگیری و انتخاب کنه رأی خودشون. ما چطور این چه ترتیبی و با چه رویه‌ای و با چه کیفیتی این انتخابات رو برگزار کنیم که هر 150,000 نفر بتونن یک نماینده در اون مجلس داشته باشن؟ از هر 150,000 نفر اونها که رأی نمیتونن بدن و سنشون کافی نیست زیر 16 ساله، اونها که هیچ، تقریبا از هر 150,000 نفر بین 80 تا 85,000 نفر بر حسب نقاط مختلف میتونن رأی بدن. پس نماینده‌ای که میاد نماینده اون 85,000 نفر 80,000 نفره. این اول. دو، خوب، آیا هر 80 یا 85,000 رأی دهنده در یه منطقه 150,000 نفری اتفاق نظر پیدا میکنن برای انتخاب یه نماینده؟ این میشه اصلا؟ شدنی اتاره بودن چیزی؟ نیست. به ندرت پیدا میشه که اکثریت تام، یعنی همه دارندگان حق رأی در یک منطقه یک نفر رو قبول داشته باشن. معمولا آرا مختلفه. بنابراین هر کسی که تو مجلس میاد خود به خود نماینده همه این 80 یا 85,000 رأی دهنده از هر 150,000 نیست. این نماینده عده‌ای از اوناست. بسیار. حالا نماینده عده بیشتر باشه یا نماینده عده کمتر هم باشه کافیه. بحث سر اینجاست. من مثال زدم، همین امروز سراغ می آمدم، یکی از برادرهایی که اهل ورامینه می گفت در ورامین که حدود 90,000 رأی دهنده داره 19 نفر نامزد هستن. خب اگر در یه همچین جایی، البته گفتن 2-3 نفر اینو اخیراً کنار رفتن به نفع دیگران، میشه 16 نفر. حالا اگر در یه همچین جایی ما بگیم با از همون اول با اکثریت نسبی نماینده تعیین میشه در یه انتخابات در ورامین که دارنده رأی اول، یعنی نفر اول در کسی که رأی آورده 7,000 رأی آورده باشه، به این ترتیب میتونه بیاد مجلس و بگه من نماینده مردم ورامینم. 7,000 رأی داره ولی میگه من نماینده مردم ورامینم. خب در اینجا گفته میشه که اگر ما در مرحله اول تلاش کنیم بگیم کسانی بیان که
در یک منطقه اقلا نصف آرا به علاوه یک رأی داشته باشند و در ورامین اگر از این 90,000 تا 80,000 تاشون شرکت کردن در انتخابات، اقلا اون نماینده ورامین 40,001 رأی داشته باشه تا بهش بخوره که بگن این نماینده مردم ورامینه. این توش انحراف از روی قانون اساسی و متمم میشه. و اگر نوبت اول چنین چیزی نشد، بالاخره رأی پراکنده شد، یک بار دیگر به مردم این امکان را بدین که ببینن چطور آرا پراکنده شده، چطور یه نفر که میره مجلس فقط نماینده 7,000 تا تجد نظر کنن در گزینششون، از اون حد نصاب بالا یه گام بیان پایین تر تا با هم به توافق برسن، طرفین بیان بگن آه من نماینده ایدئالم و نمیتونم برسن مجلس، تو هم نمیتونی بفرستی مجلس، هر دو از اون ایدئال صرف نظر کنیم یه درجه تفریط بدیم، نه خیلی یه درجه، تا من و تو بتونیم به اشتراک در رأی و به همفکری برسیم و به این ترتیب امکان این رو بدیم که مردم در نوبت دوم نماینده‌ای رو با آرای بیشتر از 7,000 از 90,000 یا از 80,000 رأی دهنده به مجلس بفرستن. این کجاش مطابق قانون اساسی؟ این بیان کیفیت انتخابات است که در متن قانون اساسی، اگر اشتباه نکنم اصل 62 هست مثل اینکه ها، که در متن قانون اساسی گفته شده کیفیت انتخاب را قانون معین می کند. قانون را هم فعلا شورای انقلاب بررسی و تصویب می کنه. به نظر من منطق، به نظر ما منطق روشن آمده و هیچ به عنوان متمم قانون اساسی، مخالف قانون اساسی چیزی تلقی نباید بشه. بعد مثل این که وقت ما نزدیک به اتمام است، نمیخوام که من هم از وقت تخطی کرده باشم هم سوالی رو نگذاشته باشم، من تشکر میکنم از همه شما که حوصله کردید و این مطالب رو شنیدید. امیدوارم با انتخاب آزاد اندیشه تحلیلگرانه کن اون چرا حق است انتخاب کنید و سلام بر همه شما.